سلام، به این زمان و شنیدن این برنامه خوش اومدید. داستانهای امروز از آرزو کردن میگه، آرزوهایی که گاهی سادن، گاهی عجیب غریب. چیه که ما رو به فرداها وصل میکنه؟ همین آرزوها و امید رسیدن بهشون. در ادامه درهای زیادی رو میزنیم تا قصه های پشتشون رو بشنویم.
آنچه تا ۳۰ دقیقه آینده خواهید شنید.
مادر بزرگ که قفل قدیمی نمازخانه را باز کرد، دلهوره ی لحظه ی کشف همه ی رازهای بچگی به سراغم آمد و پاهایم لرزید. چون هر شب خواب می دیدی کسی منو از آغوشت بیرون می کشد و تو در یک بیابان تاریک تک و تنها از پشت شیشه ای کدر مرا تماشا می کنی. نظر مادر من نظر من است. من هم عادت کرده ام به صلوات فرستادن.
درهای زیادی زده میشه. راستی ما مشتاقانه در مشتاق دیدار به سراغ داستانها میریم. داستانهایی که از شما میگه. در اول، داستانی که رو به آسمون میره. صحنه اول، سالها قبل، وقت اقامه نماز مادر بزرگ که شبیه نور بود.
4 ساله بودم که یا کریم های خانه مادر بزرگ جوجه آوردند. من که بر هشتی خنک و تابستانی خانه مادر بزرگ نشسته بودم، داشتم جوجه یا کریم هایش را نگاه می کردم و با جیک جیکشان مست بودم که پدر بزرگ دستم را کشید و من همراه پدر بزرگ که همیشه پیر بود و همیشه پشتش خمیده بود و همیشه عصای چوبی کهنه ای داشت، به دالان دراز خانه‌شان وارد شدم که در 4 سالگیم تا آخر دنیا ادامه داشت و بعد به حیات می رسید. در حیات درخت انگور پربار پدر بزرگ دانه های درشت یاقوتی آورده بود و پدر بزرگ یک خوشه انگور برایم چید و در حوض انداخت و من زود آن را از آب برداشتم که می دانستم مورچه های بهشتی لابلای دانه های آن خوابیده اند. و همه مورچه های آن شاخه را که خیس شده بودند و میلرزیدند و حتما سرما میخوردند شمردم و 10 بار انگشت های دست و پایم را کم آوردم و 10 بار همه مورچه ها را تک تک از روی آن شاخه برداشتم و جلوی لانه شان توی آفتاب رها کردم. پدر بزرگم که آن همه با من مهربان بود، مورچه ها را اصلا دوست نداشت. گفت خوشه رو بنداز تو حوض، خودت راحت کن پسر. و من که مورچه های بهشتی را بیشتر از انگورهای یاقوتی دوست داشتم و من که می دانستم وقتی هیچ کس توی خانه نیست، فقط مورچه هایند که پیش بچه های 4 ساله می مانند و با آنها بازی می کنند، نمی خواستم اذیتشان کنم. نمی خواستم آنها را توی دریا غرق کنم. نمی خواستم خودم را راحت کنم. از پدر بزرگ فرار کردم و از آن دالان دراز گذشتم و خودم را به مادر بزرگ نابینایم رساندم که داشت از پله‌ها بالا می رفت. دست او را گرفتم و با او آهسته آهسته از پله‌های ایوانی که در 4 سالگیم تا بی نهایت بالا می رفت گذشتم و خودم را جلوی نمازخانه کوچکش دیدم که برایم اسرارآمیزترین گوشه خانه مادر بزرگ بود. من که همیشه از این نمازخانه کوچک می ترسیدم، مطمئن بودم وقتی که مادر بزرگ توی این نمازخانه کوچک تنهاست با ارواح حرف می زند و درباره همه کارهای بچه های 4 ساله‌ای که همه پدر و مادرها را گیج می کنند سخت ترین سوالهایش را می پرسد و حتما 1000 دفعه هم روح پدر مرا دیده و حتما 1000 دفعه چغلی مرا پیش او کرده است و شکایت بازیگوشی های مرا پیش او برده. مادر بزرگ که قفل قدیمی نمازخانه را باز کرد، دلهوره ی لحظه ی کشف همه ی رازهای بچگی به سراغم آمد و پاهایم لرزید. پرسیدم کجا میریم مادر بزرگ؟ میبینی که میرم نماز بخونم. خیر ببینی الهی پسرم، تو دیگه برو پیش بابا بزرگت. و من پیش بابا بزرگ نرفتم و وقتی مادر بزرگ کفشهایش را در آورد و وقتی مادر بزرگ خیال کرد من رفته ام و او مثل همیشه تنها شده است، خودم را پشت شیشه کشیدم و مادر بزرگ را دیدم که چادر نمازش را سر کرد جانمازش را آورد، از توی جانمازش کتابی در آورد که مثل هیچ کتاب دیگری نبود، آن را باز کرد. و من که می دانستم که مادر بزرگ سواد ندارد و من که می دانستم مادر بزرگ چشمهایش نمی بیند، روی پنجه های پایم ایستادم و تمام 4 سالگیم را توی چشمهایم جمع کردم و به کتاب مادر بزرگ خیره شدم و عکسی را دیدم که مثل هیچ عکس دیگری نبود و مادر بزرگ داشت با همان چشمها تماشایش می کرد. دستش را مانند کاسه ای میان خود آسمان گرفت و زمزمه کرد. فکر کردم که حتما لحظه ای توانسته ببیند. من هم دو دستم را مانند کاسه روبرویم گرفتم و چشمانم را بستم و آرزو کردم. چه خواستم یادم نیست، ولی مطمئن بودم من هم مانند مادر بزرگ کاسه ام پر می شود از آمینهای خدا. من که هیجان تمام کشفهای 4 سالگی پنجه هایم را می لرزاند، نتوانستم بیشتر از 1 لحظه عکس را ببینم. پنجره لرزید و سیل نور ناپیدایی در شیشه منعکس شد و عکس را یک باره در خود محو کرد. و من که دلهوره اسرارآمیز 4 سالگی وجودم را فرا گرفته بود، از ایوان دویدم و پله‌هایی را که تعدادشان از همه انگشت‌های دست‌ها و پاهایم بیشتر بود در 1 ثانیه طی کردم و خودم را دوباره در آغوش گرم پدر بزرگ دیدم. خوش انگوری که با دانه‌های درشت یاقوتیش دوباره در آب حوض می درخشید و آب حوض برایش مثل گهواره‌ای بود که به ملایمت تکان تکانش می داد و من که هنوز نمی دانستم آنچه دیده ام یک خواب مرموز دوران 4 سالگی بوده یا اتفاقی که در 4 سالگی همه بچه ها رخ می دهد. چشمایم را بستم و شیرین ترین خواب همه دوران بچگیم آنجا در آغوش پدر بزرگ به سراغم آمد. و وقتی که چند لحظه بعد بیدار شدم و چشمایم را باز کردم و دوباره به بالا به نمازخانه کوچک مادر بزرگ نگاه کردم، هنوز شیشه های پنجره اتاقش خورشید را منعکس می کرد و من تا امروز که 30 ساله‌ام هنوز مبهوت و حیران ماجرای رمزآلودی هستم که در آن روز روشن 4 سالگی در نمازخانه مادر بزرگ بر من گذشت. هنوز هم که یاد آن روز و مادر بزرگ میفتم، دستانم را مانند کاسه رو به آسمان میگیرم و آرزو میکنم و خدا هیچ وقت کاسه مرا بدون آمینهایش خالی بر نگردد.
خدا بی تو بودم و سختی کشیدم، اما وقتی صدا تو شنیدم اومدم زیر نم نم بارون تو رو دیدم. توی خواب دلای شکسته، تو نگاه یادم خسته، تو رو دیدم و دل به تو بستم. آه ای خدا عاشقت هستم. یه دنیا تو نگاهت هست که من درگیر رویاشم، همینجوری نگاهم کن، میخوام درگیر تو باشم. یه دنیا تو نگاهت هست که من درگیر رویاشم، همینجوری نگاهم کن، میخوام نگیر تو باشم.
در دوم، گاهی صداها میتونن تو رو ببرن توی داستان دیگه، صدایی که میتونه آشنا به نظر برسه.
خدا که فقط متعلق به آدمهای خوب نیست، خدای آدمهای خلافکارم هست و فقط خود خداست که بین بندگانش فرقی نمی‌گذارد. فی‌الواقع خداوند هند لطافت، هند بخشش، هند بی‌خیال شدن، هند چشم‌پوشی و هند رفاقت است. رفیق خوب و بامرام همه چیزش را پای رفاقت می‌دهد. اگر آدم ها مرام داشته باشند هیچ وقت روزی نمی‌دهد. ولی متاسفانه بعضن آدم ها تکفری می کنن و این بد روزگار است. بایستی ما یک فکری به حال اهلی شدن آدم ها بکنیم.
موسیقی
در سوم مسافر کوچک. صحنه اول، سالهای خیلی دور، شمال کشور، وقتی یه خانواده کوچیک بی خبر از فردا کنار هم زندگی می کردن.
مدت‌های طولانی است که دلم می‌خواهد با تو حرف بزنم، اما هر بار به بهانه‌های مختلف نتوانستم. بالاخره تصمیم گرفتم وقتم را برای امروز بگذارم و بیایم. تا حالا لحظه شماری کردم. خوشحالم که بعد از مدت‌ها دوباره می‌توانم تو را از نزدیک ببینم، نگاهت کنم. نمی‌دانم درست چه زمانی بود که ما و همه خانواده‌مان از هم جدا شدیم، ولی می‌دانم که در آن موقع نوزاد چند ماهه‌ای بیشتر نبودم که یک اتفاق شوم همه زندگی تو را ویران کرد. شاید آن روزها را هم به خاطر نیاوری. روزهایی را که شاد و خوشحال در شالیزار کوچکی همراه پدر و برادرم مشغول کار بودید، برنج می‌کاشتید و محصولش را برای ادامه زندگیتان می‌فروختید تا بتوانید برای من که در راه بودم امکانات بهتری تهیه کنید. من دومین فرزند خانواده بودم که بعد از 12 سال فاصله از برادرم به دنیا می‌آمدم. گویی همانجا سر شالیزار بوده که تو کمردرد شدیدی میگیری و میفهمی که این درد مژده آمدن من است. پدر هم کار را رها میکند و تا میخواهد تو را به درمانگاه برساند دیر میشود. ناچار همانجا در کنار زمین برنجکاری با کمک مادر بزرگم که قابله روستا بوده، چشمانم را رو به آن همه جوانه کوچک باز میکنم. صدای فریاد مادر بزرگ به تو و پدر می فهماند که بالاخره مسافر کوچولو صحیح و سالم به دنیا آمده و کابوس‌های وحشتناک شبانه تو تمام شده. چون هر شب خواب می دیدی کسی مرا از آغوشت بیرون می کشد و تو در یک بیابان تاریک تک و تنها از پشت شیشه ای کدر مرا تماشا می کنی. همین خوابها تو را مریض کرده بود و طاقتت را برای دیدن من که مثل برادرم امید زندگی تو بودم تمام کرده بود. اما اینها همه مثل یک رؤیای خوش بود. زندگی ما هر روز تازه تر می شد. پدر و تو همیشه کار می کردید. من هم با همون لباس هایی که با زحمت برایم دوخته بودی، از پشت شانه های تو که بهترین گهواره‌ام بود، آن همه سرسبزی و تراوت را می دیدم و لذت می بردم. اما همه چیز اینطور نماند. فقط چند ماه طعم زندگی در خانه ما شیرین و دلچسب بود. بعد از آن دیگر خانه ای نبود که در آن تلخی و شیرینی در کام ما زهر یا عسل بریزد. شب بود. ما همه کنار هم در خانه چوبی که از پدر بزرگ برای من مانده بود استراحت می کردیم. مادر بزرگ به شهر رفته بود تا برای مداوای پادردش دکتری پیدا کند. من آن روزها را به یاد ندارم. باید بگویم حتی یک لحظه از این خاطراتی را که برایت بازگو می کنم به یاد ندارم. چون در آن زمان کوچکتر از آن بودم که عمق فاجعه را درک کنم. اینها را همه از زبان مادر بزرگ که بعد از مدتها مرا پیدا کرد شنیدم. برایت گفتم که روزها قبل از این که به دنیا بیایم به خاطر کابوس‌هایی که می دیدی دلت لرزیده بود، اما بعد از به دنیا آمدن من یک شب زمین لرزید و همه یه روستای کوچک ما ویران شد. من و تو و پدر و برادر و عموها و دایی‌هایم، همسایه‌ها، دوستان، همه اهالی هم همانجا زیر سقف خانه‌هایشان که دیگر به ویرانه‌ای تبدیل شده بود به خواب رفتیم. هیچ کس هم فکر نمی‌کرده کسی بتواند از این روستای کوچک زنده مانده باشد. اما بالاخره بعد از 2 روز دیوار و سقف و چوب‌ها را از روی همه برداشتند و مرا پیدا کردند. تو هم زنده بودی و شاید این باعث شده بود تا زندگی من زیر آوارهای کشنده ادامه پیدا بکند. من و تو و مادر بزرگ از بین 320 نفر اهالی روستا زنده ماندیم. تو در حالت کما و من زنده و سرحال. به هر ترتیب کابوس تو به حقیقت پیوست و دست تقدیر من و تو را از هم دور کرد. گویا 1 سال در اغما بودی و هیچ تغییری نداشتی. من هم از همان ابتدا به شیرخوارگاه سپرده شدم، چون دیگر کسی نبود از من نگهداری کند. مادر بزرگ هم بالاخره بعد از گذشت 1.5 سال با همان پادردی که داشت مرا پیدا کرد. تو را هم پیدا کرد و این بهترین شانس زندگی من بود، چون کسی بود که درباره زندگیم و درباره چیزهایی که نمیدانستم آگاهم میکرد. مادر بزرگ خیلی پیر شده بود، مخصوصا با داغهای سنگینی که روی دوشش بود دیگر از همه دنیا بریده بود. مادر بزرگ را خیلی دوست داشتم. در همون چند ساعتی که کنار هم بودیم با لهجه شمالی که از آن هیچ چیز نمی دانستم مارجان صدایش می کردم و او هم لذت می برد. یک بار هم زمانی که نوجوانی 13 ساله بودم با هم به روستای من رفتیم. چند نفر از آشنایان که در شهر بودند در آن حوالی کارهای تو و پدر را، کارهای همه روستاییانی که در آن شب وحشتناک به خواب رفتند را انجام می دادند. به هر طرفی که می نگریستم گویی همه جا را می شناختم و با آنجا خاطره داشتم. مادر بزرگ خوب توانسته بود شوق زندگی را در من بیدار کند. بعد هم به گورستان سرسبز روستا رفتیم و آنجا قبری خالی را به من نشان داد و گفت که بعد از مرگش باید اینجا به خاک سپرده شود، کنار 4 پسر و 2 عروس و 5 نوه اش. من همانجا که تا به حال نرفته بودم قسم خوردم که هیچگاه صاحبان این خانه های ابدی را فراموش نکنم، چون آنها تنها کسانی بودند که من داشتم. بدون اینکه آنها را دیده باشم به آنها احساس دلبستگی می کردم. من و مارجان کارمان شده بود از خاطرات گذشته و سرسبزی و شمال و صدای پرنده ها و طعم لیموی تازه و پرتقال آبدار حرف زدن. او در خانه سالمندان بود و من در یک مرکز بهزیستی، اما من تنها کسی بودم در میان دوستانم که یک دلخوشی بزرگ داشتم. حس می کردم خانواده دارم و بالاخره از اینجا می روم. تا اینکه مادر بزرگ هم آماده سفر شد و رفت. یکی از روزهای بهار بود که من برای همیشه از شنیدن لهجه شمالی زیبای او که با ذوق مرا صدا می کرد محروم شدم. با درد سرهایی که داشت بالاخره او را همون جایی که آرزو داشت به خاک سپردیم، اما خوشحال بودم که توانستم یکی از آرزوهای مارجان را تحقق ببخشم. بعد هم باید به روستای من فکر کنم که آرزوی آبادانیش را داشت. سفارش کرده بود بعد از مرگش ماهی 1 بار به تو که دیگر چهرهت پیر شده بود و موهایت رو به سفیدی می رفت سر بزنم و گاهی به یاد او که با محبت صدایت می کرد و دستهایت را نوازش می داد بلور صدایت کنم. شاید که روزی هم تو دست از این سکوت همیشگی برداری و نام مرا با لهجه زیبای شمایت صدا کنی. امروز هم آمدم تا مثل روزهایی که با مارجان می آمدیم کنار تو باشم. هرچند مدت هاست به تو سری نزدم، چون امسال کنکور داشتم و باید درس می‌خواندم. با خودم قرار گذاشتم برای درس خواندن دانشگاه‌های شمال را انتخاب کنم و اونقدر تلاش کنم تا وقتی که روی پای خودم ایستادم با تو زندگی کنم و یک روز کامل همه کارهای تو را بر عهده بگیرم. این روز هم برای من مبارک است، چون تو را دارم که در شکفتن و رشد کردنم شریکی و این کافی است تا کابوس چند ساله تو را به پایان برسانم و دستان بلوریت را در دستانم بگیرم. نگاه کن مادر، دیگر شیشه ای نیست که از پشت آن مرا ببینی. من کنار تو هم، همان کودک کوچکی که حالا رشد کرده و بزرگ شده، همان که شکفتنش را آرزو داشتی. نگاه کن که این فصل شکفتن من است. من آرزوهای شما را سبز می کنم در روستایی که شبیه شماست و هیچ بوی غربت نمی دهد. اینجا با یاد شما سبز است. مرا می بینی مارجان؟
تا خدای درم دقم نرم نرم، تا خدای درم دقم نرم، هستیل و چند خنم خدا مره یارم، من تیون نامره بیقرارم. خوبندگان دوستره بیس خدا بی تکیه گام، میداد فرز میاشنا میگل خوشی میسر بنا، میآخرین قسم خدا می بهترین رفیق را رفیق را. خوبندگان دوست داره ایس خدا می تکیه گا، می داد فرز می آشنا می دل خوشی می سر پنا، می آخرین قسم خدا می بهترین رفیق را رفیق را می رفیق را.
میخوایی چکارشون کنی؟
بلشون کنم برم.
چرا؟
عشق تو قفس عشق نیست، عادته. اگه وقتی آزادی و حق انتخاب داری عاشق موندی، اون درسته.
اون خودت چی؟
من؟
آره
آزاد عاشق،
این خود خدا.
در چهارم، ذکری از بهشت. صحنه اول، کلامی که نور میشه، دعایی که برآورده میشه.
مادر تسبیح را تند تند میچرخاند و دوباره از سر شروع میکرد. پرسیدم به منم یاد میدی؟ گفت بگو اللهم صل علی محمد و آل محمد. دست و پا شکسته تکرار کردم، اما انگار مادر خوشش آمد. صورتش گل انداخت و لبم را محکم بوسید و گفت الهی قربونت برم شیرین زبونم. کنارش می نشینم و لبهایش تکان می خورد. من خودم را شیرین می کنم و هی حرفش را تکرار می کنم. کنار هم چند صلوات فرستادیم یادم نیست، فقط می دانم کنار او همه ی لحظه ها قشنگ می شود. گفتم مامان حدس بزن چی شد؟ گفت قبول شدی مادر، مبارکه. گفتم آره، ولی راستشو بگو چند تا صلوات نذر کرده بودی؟ خندید و گفت نصفشو نگه داشته بودم که بعد قبول شدنت بفرستم. خدا رو شکر نذر مادر من نذر من است. من هم عادت کرده ام به صلوات فرستادن. هر جا دنیا چرخش گیر میکند و مرا به زمین میگذارد، شروع میکنم به صلوات فرستادن. بند انگشتانم را به ترتیب در دست گذاشتم و به جای هر کدام یک صلوات فرستادم تا منشی مطب اسمم را صدا کند. دستهای من پر از صلوات شده. خانومی که کنارم نشسته بود میگوید آقا چه دعایی خوندی نوبتت رسید، بگو ما هم زودتر نوبتمون برسه. یا وقتی ترس همسایه‌ام میشود صلوات میفرستم که آرام شوم. یا وقتی عاشق شدم نذر کردم که قلبم آرام شود و قفل زبانم باز. یا وقتی با گل و شیرینی پشت در خانه معشوق بودیم نذر کردم که همه چیز همان شود که باید بشود. من آرزوهایم را گره زدم به صلوات و بندهای انگشتم، با آنها می شمارمشون. به ایستگاه که رسیدم اتوبوس راه افتاد. قدمهایم را تندتر کردم. راننده عصای دستم را که دید اتوبوس را نگه داشت. دست روی صندلی اتوبوس گذاشتم، کمرم را صاف کردم و نفس عمیقی کشیدم. لبخند زد، نشستم. نفسم که سر جایش آمد تسبیحم را درآوردم و شروع کردم. دیگر حواسم سر جایش نبود. نمی توانستم با انگشت‌هایم صلوات بفرستم. همینطور نشسته بودم که دست کوچکی لای تسبیحم آمد. پسر بچه نگاهش را دوخته بود به دانه‌های سرخ تسبیحم. پدرش گفت نکن بابا جان، تسبیحشون پاره میشه. تسبیح را دادم دست پسر بچه. نگاهم کرد، در عوض لبخندی شیرین تحویلم داد. گفتم بگو اللهم صل علی محمد و آل محمد. سالها گذشته و عادت مادر همان است. چشمهایش روی هم می رود و دوباره باز می شود. دیگر تسبیح دستش را نمی بیند، اما لبهایش به رسم همیشه آرام آرام بالا و پایین می روند. خودش هم دیگر فهمیده است. تسبیح به نیمه رسیده که لبهایش از حرکت می ایستد. پرسیدم مامان چرا دور تسبیح رو تموم نکردی؟ آرامتر از همیشه می گوید عید نزدیکه، نصفشو نگه داشتم واسه روز دهم ذوالحجه. روز قشنگیه برای ادای نذر. پرسیدم ماما نظرت چیه؟ مادر چشمهایش روی هم می رود. دانه های سرخ تسبیح یکی یکی صلوات می شوند و از لای انگشتانش سرازیر می شوند تا دانه آخر. لبخند می زند و می دانم که آرزوها دارد برای ما.
الهی خوشی هم قدم باشه با تو، الهی که چشمام نبینه غما تو، الهی نبینم که بی تکیگاهی، فقط شادی تو ببینم الهی. میخوام بشنوم دل خوشی ها تو دیدی، به هر آرزویی که داری رسیدی، نبینم که دلگیری از این زمونه، میخوام لحظه های تو آروم بمونه. الهی دلت نگیر از سیاهی، بگو بگو که رو به راهی، رو به راهی. الهی دلت نگیر از سیاهی، بگو بگو که رو به راهی، رو به راهی.
در آخر و داستان آخر، یه دوست دارم که خیلی آدم مثبت و خوبیه، یعنی اگه بخوای روزتو بی‌حوصله شروع کنی اون نمیذاره. آخه هر روز صبح برام کلی پیام میفرسته با هزار تا عکس گل و قلب. امروز اینو برام فرستاد: آرزو میکنم آن اتفاق قشنگ برایت امروز بیفتد، آن بهانه زیبا را امروز بیابی، آن خبر به گوشت برسد و آن دلخوشی زمانش. روزتون پر از اتفاقات خوب و عالی. اینو بفرست برای 5 نفر. البته این جمله دستوری آخرش از همه این پیامای محبت آمیزش بدتره. من هیچ وقت این کارو نمی کنم، ولی توی دلم برای 5 نفر آرزوی اتفاقای خوب می کنم. آره شاید به نظرتون مسخره بیاد، ولی من توی دلم هر روز برای خیلیا آرزوهای خوب می کنم، مخصوصا اونایی که دوستشون ندارم. بهترین رو برای اونا میخوام، خوب و برای خودم. این کاریه که از دل من برمیاد، لازمم نیست خودشون خبردار بشن. راستی میتونید برای 5 نفر توی دلتون آرزوهای خوب کنید؟ مخصوصا برای یکی که دوستش ندارید. آره سخته، ولی شدنیه.
گاهی خواسته های ما فقط برای خودمونه، خودمونو شاد میکنه و دنیای ما رو میسازه، اما گاهی این خواسته میشه یه آرزو برای همه، حتی برای کسایی که نمیشناسیم. آرزوهایی که ساده به نظر میان ولی مهمن، مثل چی؟ تندرستی، دل خوش، آسایش، آرامش، چیزایی که داشتنش مساویه داشتن خیلی چیزاست. کمترینش لبخند از روی رضایت که زیباترین داشته است برای هر کسی. تنتون درست، دلتون شاد و الهی که همیشه لبخند نقش بسته باشه روی صورتتون و روی لبهاتون. آرزوهای خوب ما برای شما تمامی نداره. عمری باقی باشه، فردا هم در همین موج و همین ساعت کنارتون خواهیم بود. مشتاق دیدار.
مشتاق دیدار از شبکه رادیویی سبا تقدیم حضور شما شنونده های خوب و عزیزمون شد. انشالله که از شنیدن این برنامه لذت برده باشید. به ساعت 13:30 میرسیم و از شما عزیزان دعوت میکنیم همراه بشید با برنامه بعدی که تقدیم حضورتون میشه.
هدهد سبا،
رادیو سبا.
هر اتفاق تازه در هدهد سبا.